بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. تو این دهه مکرر عرض کردم که رسول خدا به این ده آیه اول سوره مبارکه مؤمنون افتخار میکرد، مباهات میکرد. میفرمودن که ده آیه خدا به من نازل کرده که اگر کسی همینا رو قدر بدونه و عمل کنه بهشت برش واجب میشه. و امروز به آیه نهم رسیدیم که تو این آیات روزهای قبل گفتم خدا شرایط این که انسان بتونه به کمال برسد، به فلاح، به قول خود خدا به فلاح برسد بیان میکنه. اون روز اول گفتم فلاح اینه که آدم بتونه استعدادهای نهفتش رو شکوفا بکنه. خاطر این عرب ها به کشاورز میگن فلاح، فلاح یعنی کشاورز، یعنی کسی که هنر داره میتونه استعدادهای درون یک دانه رو شکوفا کنه و این دانه رو به کمال برسونه، درخت کنه، میوه کنه. این یه هنر دیگه. خدا استعدادهایی در دانه خرما قرار داده که اگر یک کشاورز کاردانی این دانه رو بهش بدی شرایطی رو برای این دانه ایجاد میکند که این نخل میشه، به درخت تبدیل میشه. مثلا 400 کیلو 500 کیلو در سال خرما میده. اما یکی هم خب این هنر رو نداره، این دونه از بین میره، فاسد میشه، نابود میشه. اون خسرانه. ما هم مثل اون دانه خرماییم دیگه. پیامبر میفرمودن مردم مثل معدنند، الناس کل معادن، کلام رسول خداست. مردم حکم این معادن رو دارند، معدن طلا، معدن نفت، معدن زغال سنگ، نقره. بعد دست آدمای کاردان باشه بتونه اینا رو استخراج کنه و ثروت ایجاد کنه. تو ما هم استعدادهای نهفته است که اگه ما قدرش رو بدونیم، هنرش رو داشته باشیم، میتونیم بشیم سلمان فارسی، میتونیم بشیم عاشق رجب علی خیاط. من توجه بفهم، اینا هرچی اونا داشتن ما هم داریم، هرچی هم ما داریم اونا داشتن. دانه های خرما با هم فرق نمی کنند. این هنر اون کشاورزه که میاد اینو شکوفا میکنه. تو کارا دست خداست، نه که کار دست خدا نباشه. بله، خدا در قرآن میفرماید اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. به کشاورزا میگه شما کشاورزی میکنید یا من کشاورزم. کارا دست خداست، ولی خب خدا کاری رو بدون وسیله انجام نمیده. ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها. کشاورزا اسبابشو فراهم میکنند، خدا این دانه رو شکوفا میکنه. ولی اگه اون اسبابو فراهم نکنی، هیچ وقت این دانه شکوفا نمیشه. ما یه هست خرما رو بنداز رو آسفالت، زاره خداست، کشاورز خداست، اما هیچ وقت این دانه خرما نخل نمیشه، شرایطش آماده نیست. کشاورزم این کاره نیم، اون فقط اون شرایط رو آماده میکند، خدا شکوفاش میکند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونا زمینه ها رو آماده میکنند، بقیه کارا دست خدا. اصلا همه کارا دست خدا است. کشاورزم اگه هزار تا هنر داشته باشه، باز باید توکل به خدا کنه. واقعا یکی از شغلای خوب کشاورزیه، چون کشاورزا توکلشون خیلی بالاست. مثلا کارا رو دست خود میگه، حالا ما دونه رو بذر رو پاشیدیم، حالا تا خدا چی بخواد، نمیدونه چی میشه. که خیلی شغل خوبیه کشاورزی. اینقدر انبیا کشاورز بودن اغلب. ببینید امام هم اغلب کشاورزی میکردن. خیلی شغل عجیبیه که یه دون واقعا آقا چی آدم چی بگرد راجب این شد، یه دونه خرما رو میکنه نخل، 400 کیلو 500 کیلو خرما میده، از این کار شریفتر چی؟ ما فقط مصرف میکنیم، کاری که نمیکنیم که. ولی اون یه دونه خرما رو میارد. قرازم الله اینه، شما هم اگه بخواین این استعداد هاتون، حالا اون کشاورز مثلا برن که این کارو بکنه، زمین رو شخ میزند، کود میده، در معرض آب قرار میده، در معرض نور خورشید قرار میده، سمزدائی میکنه، آفتزدائی میکند، هرس میکنه، کارهایی که بلده. شما هم میفرماید اگه بخواین شکوفا بشین، به فلاح برسین، شرایط لازم داره. همینجوری بگی خدا کمک کنه نمیشه. بعضی اینطوری هن، هی به این آقا میگه آقا دعا کن ما آدم شی. این مثل اینه که شما دعا کنی این هست خرما درخت خرما شه. بعضی آقا از اون ور افتادن. به خاطر این خدا میگه شرایطشو ایجاد کن. قد افلح المؤمنون، اولین شرطش میگه ایمانه. بعد این شرایط رو وقتی میخواد بشمرد، حالا آیه نهم رو میخوام امروز صحبت کنم دیگه، با نماز شروع میکنه، با نماز هم تمام میکنه. خیلی عجیب از آیون این معلوم میشه نماز چیز عجیبیه. میخواد وقتی شروع کنه که مؤمن کیه، مثل که شما میگی مؤمن کیه که شکوفا میشه، رشد میکند، سلمان میشود، حبیب ابن مظاهر میشود. میگد الذین هم فی صلاتهم خاشعون. با نماز شروع میکند که راجب این اول دهه صحبت کردن. تو آیه نهم میخواد تموم کنه بحثو، میگد والذین هم علی صلواتهم یحافظون. این با نماز شروع کرد، با نمازم تمام کرد. مثل اینکه خدا میخواد بگه که اول نماز آخرم نماز. مثل اینکه خدا میخواد بگه نماز نماز نماز، اما نه نمازی که خدا تو قرآن گفته است که فویل للمصلین. نه هر نمازی، این توجه میکنم، خدا تو قرآن گفته وای به حال اونایی که نماز میخوانند، یعنی نماز ضایع میکنند. هستن کسانی که نعمتهای خدا رو ضایع میکنند، آب رو ضایع میکنه. من در روایت دیدم اگه کسی زمین داشته باشه، آبم داشته باشه، فقیر باشه، خدا از رحمت خدا به دوره. من توجه نعمت رو ضایع میکنه، اما زمین که داری، آبم که داری. الان این عراق که من میرم، هر چی من تو این، الان اون قسمت هایی که ما میریم، هر چی من تو این سرزمین نگاه میکنم، اصلا کوه تو این سرزمین، همش دشته، همه هم خاک روسه. خدا شده بهترین خاک رو این عراق دارد. فکر نمی کنم خاکی مستعدتر از این تو جهان باشه. همین خاک عراق آقایون میتوند تمام جهان رو گندم بده، آذوقه همه دنیا رو. بعد بین النهرینه، اینجا رو قدیما میگفتن بین النهرین، دو تا رودخونه بزرگ. این توجه میکنید دجله و فرات، اینا بین این دوتاند. بعد هم همه دشت، اصلا کوه نیست. حالا این خود شمالش اینا هست که ما اونجا نمیریم، حالا این قسمت هایی که نجف و کربلا، اصلا تپم نیم، همهش دشته، خاک مستعد، آب فراوون، مردم محتاج. اینا از رحمت خدا بدون. اگه این دست اسرائیلیا باشه، آقا تمام دنیا رو اینا آذوقه میدن. چه باید کرد آقایون؟ این خدا میگه فویل للمصلین، یعنی این، یعنی وای با حال اونایی که من نماز بهشون دادم، نماز ضایع میکنن. این نماز خود این نماز یه دنیایی از معارفه. من توجه بفهم، میگه اینو بهش دادم، تهدیدش میکنه به خاطر این نهر نمازی. اونجا فرمودن که فی صلاتهم خاشعون، که حالا اونو من صحبت کردم اوایل دهه. اینجا میگه والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کسانی که دغدغه‌شون اینه، فکرشون اینه، صبح تا شب برنامه‌شون اینه که مثل یه سرباز از نمازشون محافظت کند. مثل دیدبان، دیدین آقا میره شیشتونگ حواسش این است که از کشورش محافظت کند، از اونجایی که بهش سپردن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. بعد دو حدیث دیدم که
نماز 4000 حد داره، مؤمن باید این 4000 حد رو محافظت کنه، یعنی مرز. 4000 حد نماز دارد، مؤمن باید حفظش کنه. کتاب نوشته شهید ثانی، قدیمی‌ها دیگه حوصله داشتن، الان که دیگه از این حوصله هم نی. کتاب نوشته الفیه، 1000 حد. فقیه هم بوده شهید ثانی دیگه، شهر لومه مال اونه که الان 1000 سال، شاید 1000 سال حوزه های علمیه این کتاب رو میخونند، دانشگاه هم کتاب رو میخونند. الان اونایی که تو دانشگاه ها حقوق میخونند، فقه میخونند، اینا همه شهر لومه میخونند. این چه کتابی آقای نوشته؟ کتاب درسی حوزه و دانشگاه. حالا حوزه که 1000 سال، هیچ کتابی جایگزینش نتونستن بکنند، از فقهای بزرگه. تمام سالم میگن یک سال، تمام سال رو احیا گرفت، تمام یک سال شب تا صبح بیدار بود شهید سال، با اون مقام علمی که داشته، از اول مغرب تا اذان صبح. گفت میخوام شب قدر رو درکش کنم. ولی شب قدر به این سادگی نیست که شما مثلا سه شب بیای شب قدر باشه. نه، اگه به این آسونی بود که، نه اینجوری نیست. گفتن شب قدر رو میخوای چه کنی؟ گفت دعا توش مستجابه، میخوام دعام مستجاب شه. گفتن دعا چیه؟ گفت میخوام شهید شم. خب میگه شهادت چیه؟ و شهیدم شد، به آرزوشم رسید، زحمت کشید به آرزوشم رسید. من توجه بفهمید. یه کتابی دارد همین دانشمند الفیه، میگه 1000 حد از حدود نماز واجبه و نمازگزار باید اونا رو حفظ کنه. یه کتاب داره نفلیه، 3000 حدش میگه مستحبه، اونا رو هم باید حفظ کند، اونا مستحب. 4000 حد داره. حالا من فکر کنم 5 تاش هم حفظ نتونیم. یکیش حضور قلبه، میگه که نمازگزار باید قلبش رو تو نماز حفظ کند، اینور اونور نره. اصلا آقا روش تو به قبله است، دلش تو بازاره، اصلا میخره، اصلا کلا بر میداره، خدا شده معامله میکنه، بعد تو معامله هم کلا برداری میکنه. میگه اینو بهش بگم خام میشه جنس از چنگش دارم تو نمازا. بعد میگه سلامو بدم میرم مغازهش، میخواد بزخری کنه، ترشو داره میده تو نماز، اصلا به درد نمی. خدا میگه این نماز که آدمو به فلاح نمیرساند که، چون میگه این خسرانه، این خسرانه. فویلون للمسلیم، خاطر این بهترین عمله. ببینید این بهترین عمله، بهترین چیزیه که انسان رو رشد میده. خدا با نماز شروع میکند، با نمازم تمام میکند، و پیغمبر اکرم میفرمودن که از صلاتو خیر و موضوع، بهترین واجبی که خدا وضع کرده نمازه. تو نمازم میگین، تو اذانم میگین حی علی خیر العمل. خدا میگه که عجله کنین، بشتابین، وقت بهترین عمله. خدا از نماز تعبیر میکند به بهترین عمل. بعدم آدم کشاورز باید بشتابد، بله فصلشه دیگه، آبشه. وقتی به کشاورز میگن امرو آبته، دیر نمیره، میگن یه ساعت تو آب داری، میدوه، چون میگه که وقت آبه. بله اگه بگه آره مهم نی، کشاورزی نمیتوند بکنه. خدا میگه بشتابین. به خاطر این آقایون مستحبه که آدم وقتی که به سمت نماز میره بدوه. وقتی اذان دارن میگن، با تلویزیون گاهی نشون میداد، اون قدیما خیلی خوب بود، اذانو که پخش میکرد آدما رو نشون میداد دارن میدوان طرف مسجد. این همون تفسیر نمازه، اذانو داشت میگفت. همین میگفت حی علی خیر العمل، جمعیت رو نشون میداد دارن میدونن مثلا خدا این بدنا رو به آتش جهنم نمیسوزونه چون اینا میدونن به سمت مسجد عرق میکنند. اتسلط النار، اگه یادم بیاد این جملات مرتضی علی تو کمیل، میگه من باورم نمیشه تو این صورتهایی رو که در مقابل تو سجده کرده بسوزونی و این بدنهایی که اسرعت الا اوتان تعبدک طائعه، اینا میدویدن که برسن به مسجد نماز دیر نشه که اطاعت تو بکنن. یعنی سارعت الا اوتان تعبدک طائعه و اشارت به استغفارک مزعنه. بعد میگوتن چرا عجله میکنی؟ میگن خدا میخواد ما رو بیامرزه. میگه من باورم نمیشه این بدنهایی که میدویدند. صبح من حرم نبوی که نماز میخوندم، همین اذانو که میگفتن، نمازو که تموم میشه سلام میدادن، میدم حاجی ها میدوان طرف بقی که تا شلوغ نشده مثلا برسن سر قبر حسن ابن علی علیه السلام. این نماز که تموم میشد هر وله کنون میرفتن. این عشقه. اینا رو نباید به ما یاد بدن. عاشق باشیم خودکار میکنیم. ما اگر عاشق نماز باشیم همین تا میگن حی علی خیر میدویم طرف مسجد. عروسی ها رفتین آقا تا میگن شام آماده است همه میدوئن عاشقند. هی به پسرش اگه یواش بیاد هولش میده، میگه بدو الان گوشتا تموم میشه، هجوم میارن. کسی به اینا یاد نداده که گفتن شام بدوین. بلدن، عاشق آقا همه چی رو بلده. عشق که بیاد آقا نه ما معلم احتیاج داریم، نه استاد احتیاج داریم، نه راهنما احتیاج داریم، عشق خودش ما رو هدایت میکند. الان این جوان ها عاشق بودن که آقا از اذان صبح میان اینجا جام میگیرند. عشق که بیاد دیگه تعلیم نمیخواد که. خسته هم هست، دیروز عاشورا بوده، صبح این همه گریه کردن، شب این همه گریه کردن، اما چون عاشقه میگه نه بریم. عشق آدمو میکشوند میارد، حتی برای ثواب نمیاد. من یه دفعه کربلا میرفتم، یه جوونی نتونست بیاد، گریه کرد، منقلب شد، پاسش جور نشد، یه مشکلی داشت. من برای اینکه اونو آرومش کنم، منم خودم اینجوری نیستم، گفتم این بچه رو آروم کنم خیلی اذیت نشه، گفتم این کربلایی که من میرم ثوابش مال تو، حالش مال من، ثوابش. گریه کرد جوونه، گفت آقا من ثواب نمیخوام، من میخوام با امام حسین صفا کنم. ثواب چیه مرد حساب؟ گفت ثواب همه مال خودت، من میخوام با امام حسین صفا کنم. اینا سرکاریه من بگم آقا اینو ثوابش مال شما. ثواب چیه آقا؟ همه ثوابا رو بهت بدن آقا، یه سلام نمیشه گنبد ابی عبدالله رو ببینی، همه رو بهت بدن، همین چشت بیفته به اون گنبد یه دو سه مرتبه بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ثواب چیه؟ کی امام حسین آقا برای ثواب شهید شده؟ کی آقا اینا دنبال ثواب بودند؟ امیرالمومنین یه دکتر خدای عبادت میکنن به عشق بهشت، میفهمد این عبادت عبادت کاسبه هاست. من کاسب نیستم که، این چه عبادتیه که من تو رو عبادت کنم که بهشت به من بدی؟ مگه کاسبم؟ مگه اهل خرید و فروشم؟ مگه اهل معاملم؟ میگه یه عده تو رو عبادت میکنه از ترس جهنمت، این عبادت عبادت بردگانه. مگه من بردم که از ترس شلاق تو بیام در خانه تو؟ بدبخت کسی که آقا از ترس جهنم نماز بخونه. مگه برده ای که از ترس جهنم نماز میخونه؟ بدبخت کسی که از ترس جهنم صحبه بیاد اینجا روزه، بگه بریم جهنم نریم، امام حسین دستمون رو بگیره. مگه برده ای که از جهنم میترسیم؟ این برده است. برده رو اربابش میگه اگه نکنی شلاق میزن، از ترس شلاق میاد کارا رو انجام میده. بعد میگه که خدایا اگه من نماز میخوانم حبن لکه، دوست دارم، عاشقتم، من تو رو عبادت میکنم، نه به خاطر بهشتت، نه به خاطر ثوابت، نه به خاطر اجر و پاداشت، من لذت میبرم در خانه تو میام. من به خاطر این از ذکر لذت المحبین، ذکر یعنی همین نماز، اقم الصلاة، نماز لذت عاشقاست. پیغمبر اکرم آقایون میفهمند از دنیای شما من سه چیز رو دوست دارم، مثلا میفهمند من زنها رو دوست دارم، نساء، زنها رو. اینم آقا سر دارد، نه اینکه شما برداشته ما ذهنمون چون مادیه زود بعد برداشت میکنه، یعنی این جلو طغیان شهوت رو میگیرد و منو به صراط مستقیم میکشوند. زنها نعمت بزرگی هند چون جلو طغیان شهوت انسان رو میگیرند، ولی انسان میره به منجلاب. من عطر رو من نمیدونم، من عطر رو سرش رو نمیدونم، از جوونیم تا حالا آقا من تو این فکر میکنم نفهمیدم پیامبر عطر رو چرا این همه دوست داشت. زنا نمیگم عطر چیز بدیه، اما تا اینجاها بیاد عطر. اما وقتی میرسد به نماز دیگه نمیگه نماز، میگه قرة عینی فی الصلاة، نور چشم که نماز. این عشقشه، قرة عینی فی الصلاة، میگه نماز که دیگه نور چشمم. این عاشقه، عاشق آقا لذتش اینه که با معشوق، همونطور که شما لذت دینه که برای امام حسین گریه کنی، شما عاشقی. الان چقدر شما وقتی میگی امام حسین صفا میکنی؟ چون عاشقی با امام حسین انقدر صفا میکنیم. اونا که عاشق نیستن از این مجلس که لذت نمیبرن، اونا اصلا بیان ممکنه قرم بزنن، شما غیر عاشق رو بیار اینجا همش قر میزنه، میگه چرا انقدر طول میدن، چرا انقدر حرف میزنه، چرا انقدر میخونه، همش قر میزنه، عاشق نی. اما عاشق نه، قرة عینی فی، همونطوری که شما میگی من نور چشمم زیارت امام حسین، نور چشمم اینه که گنبد ابی عبدالله رو ببینید. ما ها ناراحت نشین آقای، ما ها نمیفهمیم. همه دنیا رو به ما بدن به اندازه این نیست که شما یه سحر تو حرم امام حسین باشید. خب ما اینا رو نمیفهمیم. ما امام حسین گاهی به پول میفروشیم، میگه الان برم کربلا از کارم میفتم، مثلا میگه الان فصل کارمه. ما نمیفهمیم. پیغمبر اکرم میفرمودن من دو رکعت نماز تو دل شب بخونم از دنیا و مافیها برا من بالاتره. اون میفهمید آقایون، والا اون میفهمید و ما نمیفهمیم. بعد میگیم چرا این مرد اینقدر نماز میخوند؟ چون نمیفهمیم. الان شما یه شب با پیغمبر باشی 1000 رکعت نماز میخوند. همین چند روز پیش مطالعه میکردم، امام زین العابدین قسم ظاهرن خورده بودن، فهمودم پدر من یعنی امام حسین شبی 1000 رکعت نماز میخوند. ما میگیم آقا چرا اینقدر نماز میخونه؟ به خدا الان باش نبودیم که. میگیم آقا چقدر نماز میخونه؟ بابا ما نمیفهمیم. ما میفهمد، ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم نماز چیه. توجه میفهم. و شب عاشورا به حضرت قمر بنی هاشم میگفت به نفسی انت یا اخی، جونم فدات عباس، هر طوری شده امشبو برای من مهلت بگیر، من میخوام یه شب دیگه نماز بخونم. این عاشق نمازه، اینو ما درکش نمیکنیم. مردی که آقا اصلا میگفت به دشمن رو نندازیم، انقدر آقا عزت نفس داشت، خیلی عزیز بود آقایون، اصلا استثنایی امام حسین در عزت نفس. چقدر عمان اینا رو واقعا آقا مضمون فرمایشات حضرت، ما همش چیزایی میگیم مردم گریه کنن، ما اون چیزایی که امام، خب اونم کار ماست، کار ما روزه خونیه، روزه خون باید برات چیزایی بگید که اشکا جاری بشود. اما گاهی هم آقا بعد از عزت امام حسین صحبت کرد. به حضرت زینب میگفتش که گر خورد سیلی سکینه دم مزن. تو مگه دختر من نی؟ میزنم تو، نری به اینا التماس کنی. اصلا اعصابش خورد میشد آقایون، میگفت نری به اینا بگی تو رو خدا نزنین، مثلا اینا یتیمن، گناه دارند. بالاخره آقا زنا ممکنه این کارو بکنن. گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن برهم مزن. گفت خدا ما رو عزیز قرار داده، اینا رو ذلیل، به هم نریز، ما رو خار نکن، اونا رو عزیز نکن، خولی عزیز بشه. اصلا آدم خندش میگیره آقا، خولی زنازاده عزیز بشه، بعد دختر فاطمه خار بشه، ذلیل بشه، عالم به هم میریزه. هرچه باشد، خیلی خوب گفته عمان، هرچه باشد تو علی را دختری. یادت نره مادرت کیه، یادت نره بابات کیه. ماد شیرا کی کم از شیر ملت. درست ماده ای، اما از شیر نر کمتر نیستی، تو از علی کمتر نیستی. و اینا رو همه رو عمل میکرد آقا. وقتی وارد شد به مجلس ابن زیاد، همین حضرت زینب، چنان با تکبر راه میره، اسیر تکبر کنه، چنان با تکبر راه میره، اصلا ابن زیاد دیوونه شد، گفت من هاذه المتکبره. تعجب میکرد اسیر تکبر کنه، اسیر همش التماس میکنه، اسیر همش عاجز وای میسته، عاجز میشینه، من توجه میگه بهم رحم کنن، شلاقم نزنن، تازیانم نزنن، این همه هم میزدن. تازه یعنی شما خدا میدوند آقا چقدر اینا رو با تازیانه زدن، اما اینا ذلیل نمیشن. چنان با تکبر را میرفت، گفت من هاذه المتکبره. گفتن این زینب دختر امیرالمومنینه. اوه اوه اوه، اون باباش هم همینجور بود، اصلا ما رو به حساب نمی آورد. نه علی متکبر باشد، دشمن رو به حساب نمی آورد، ولی علی که با پابرهنه ها میشست، علی که با فقرا رو زمین میشست. اون پیر مرد فقیر گفت شبا میامد تو، میشست رو خاک، قضام میداد، منو تر و خشک میکرد، نابینام بود. گفت هر بار سوال میکرد آقا تو اسمت چیه اینقدر به داد ما میرسی؟ فهمدن انا فقیرون جالس الفقرا، منم یه فقیری مثل شمام، میام با شماها میشینم، اونس میگیرم. این کجاش متکبر بود؟ اما جلو ابن زیاد متکبر. آقا تکبر در مقابل ابن زیاد عبادته، ولی ما آقا ناراحت نشینا، ما در مقابل خودیا تکبر میکنیم، در مقابل دشمن خار میشیم، ذلیل میشیم. این بدبختیه، این بدبختیه که آدم در مقابل خودی تکبر بکند، در مقابل دشمن خودشو جمع جور کنه. بخاطر این به حضرت زینب میگه رون انداز، بچه من هم دیگه، دختر من هم سیلی میخورن، عیب نداره، رون انداز، خودتو خار نکن. اما همین مرد آقا وقتی به نماز میرسد میگه عباس این یه دونه رو برو رو بنداز. بعد رو بنداز، عباس شکار کند آقایون. گفت به نفسی انت، یا جونم فدات. بعدم یه جوری بهش گفت که عباس نیای بگی نشدا، من یه چیز تو عمرم، واقعا همین یه چیز رو من ندیدم از عباس چیزی، گفت من یه چیز از تو خواستم، امشب رو برای ما مهلت بگیر. بعد گفت خدا میداند که من نماز رو چقدر دوست میدارم، میخوام یه شب دیگه با خدا راز و نیاز کنم، یه قرة عینی فس. این آدمو به فلاح میرسوند آقایون، آدمی که این جور عاشق نماز باشد به کمال میرسد، به همه جا میرسد. من معذرت میخوام چون از امروز دهه دومه دیگه، من تستی بیشتر از این نمیدم، یه جلسه دیگه هم دارم، روزه بخونم. امروز آقا روزه سختی بوده برای حضرت زینب. خدا ما البته شما خسته این حال ندارین، اما از عاشورا کمتر نی یازدهم. من اگه بگم آقا غم انگیز ترین طلوع آفتاب برای حضرت زینب امروز بود، دیشب تو روایت دیدم هرچی نزدیک صبح می شدن این بچه ها هی پناه می آوردن به عمه. آز اینا واقعا شخصیت های بزرگی بودن، اسیر شدن اما شخصیت های بزرگی هند. هرچی نزدیک صبح می شد می اومدن پیش عمه، می گفتن عمه صبح بشه روامونو با چی ببندیم؟ نگرانشون این بود آفتاب بزنه این با چی سرشو بپوشه. یکی از این دخترها اومد گفتش عمه اگه آفتاب بزنه من هیچی ندارم رو سرم بکشم. فکر میکنید بی بی چی گفته باشد؟ حضرت فرمودن دخترم عمتو که مثلوک، منم مثل تو. خدا شده آقایون، غمبارترین صبحی که برای زینب طلوع کرده امروز به اندازه همه این دهه گریه داره. اما خب مستمع خسته است، ما خیلی توقع نمی کنیم. اما روزه من این باشد امروز، اینو بقید میگم از روزه های امروز، اینو امروز زینب رو آوردن کنار گودال قتلگاه. آقایون اینا رو آوردن از کنار این بدنهای تکه تکه عبور دادن. شما نمیتونید آقای این صحنه که بدن عریان امام حسین رو زمین باشد، بدن تکه تکه عریان بدون غسل بدون کفن، دیشب تا صبح کشته هاشون رو دفن میکردن. اینا خیلی هم کشت، بعضی ها تا چند هزار کشته براشون نوشتن، همه اینا رو آقا برش نماز خوندن به خاک سپردن. اما بدن حجت خدا رو زمین بدون غسل، اصلا امام زین العابدین چیزی نمونده بود قالب تویی کند. میگن چنان خیره شده بود به این بدن مطهر تو گودال، نزدیک بود قلبش وایسته، ایست قلبی کند دیگه. یکی از جاهایی که حضرت زینب جون امامش رو خریده هم اینجاست. من از شما زن به زنام میگم، به آقایونم میگم، زن بعد به مرد تسلا بده یا مرد بزن. والا آقایون زینب زن عجیبی آقایون. ما نشناختیم این خانومو، داغ دیدن دیگه. مرد باید بیاد زنا رو ساکت کنه یا زن باید بیاد مرد رو تسلا بده؟ بعد امام باید بیاد رعیت رو تسلا بده یا دیگران باید بیان امامو؟ دید داره قلبش وای میده. این از ذره دوتا بازوهای حضرت زینب به شدت تکونش داد، این شوکه. ببین الان درست هم هست دیگه، کسی که داره ایست قلبی میکند تکونش میدن یا شوک بهش وارد میکنه، به شدت تکونش داد. فرمودن که یا بقیت المازین، ای یادگار گذشتگان. یعنی تنها کسی که از پنجتن برای من باقی مونده تویی، تو بوی امام حسین برای من میدی، تو بو مادرمو میدی، چرا با خودت اینجوری میکنی؟ گفت عمه جان اینا کشته های خودشون رو دفن کردن، اصلا بابای منو مسلمان نمیدونن. بی چی گفتن؟ فهموندن برادرزاده اینجا که اینطوری نمیمونه، دوستان ما میان به خاک میسپرن، اینجا گنبد میشه، بارگاه میشه، حرم میشه، قبله همه آزادگان میشه، انبیا میان بابا تو اینجا زیارت میکنن، ملائکه میان اینجا، محل رفت آمد انبیا است، ملائکه است. اینقدر گفت. اما بعد در یه عبارتی دیدم این زنا وقتی چشمشون افتاد به این بدنهای تک، جیغ زدن، ناله زدن، بعد خودشونو از روی این شترها پرت کردن پایین. چقدر لطمه به صورت. اما بیبی ما اومد تو گودال قتلگاه، روزه خوندا. میگن جوری رو اولین روزه‌ای بوده که بعد از عاشورا خوند. میگن جوری بیبی روزه میخوند دوست و دشمن به حالش گریه میکرد. خیلی عجیبه، یعنی خولی گریه میکرد، عمر سعد گریه میکرد، حالا دوستان گریه میکردن، یعنی رباب، یعنی سکینه، اما دشمن گریه میکرد. تو بعضی نوشته ها هست گفت نگاه کردم دیدم اسباشون هم دارن گریه میکنن، حتی خیولهم. امروز برای شما بگم، معذرت میخوام، از اسبا کمتر نباشیم. امروز باید برای زینب ناله زد. چیکار کرد مگه زینب؟ فکر میکنین رفت تو گودال مثلا پیرنشو پاره کرد، چنگ زد موهاشو کشید؟ نه 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 نه، دستشو انداخت زیر این بدن، این پاره پاره تن، هر چقدر میتونست از زمین جابجا کرد، گفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول. بعد یه جمله هم به رسول، این روزه است زینبه، از همونجا یه نگاهی به مدینه کرد، گفتش که هازا حسینو کرد یا رسول الله، هازا حسینو کرد، مرملون به دما، مقطع الاعضا، مسلوبت الامامت و ردا. بعد فرمودن و بناتو که سبایا، اینم دختران تو همه اسیر.
يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين حسين